مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. از قله عاشورا تا دریای ظهور. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سروستانی. بخش دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا. این مجلس رو به تمامی به نیابت از طرف همه شما تقدیم میکنم به ساحت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام و حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا.
نام حسین آمد و از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دگر شدم. نام حسین آمد و چشمم وضو گرفت، آب از سرم گذشت و دلم آب رو گرفت. منزل به منزل از طلب دل گذشتم، آبم که دیگر از سر ساحل گذشتم. چون نیزه خون گریستم در عزای سر، چون دود از میان مقاتل گذشتم. ما می رویم او هو الباقی السلام، دنیا به نام آل حسین است و سلام. دنیا به نام آل حسین است و سلام. دنیا به نام آل حسین است و سلام. یا قتیل العبر حسین، یا قتیل العبر حسین.
مرام نامه شیعه بودند. به عبارتی من در این بخش میخوام بگم موضوع زیارت و موضوع قیام امام حسین علیه السلام برای شیعه، شیعه بودن و شیعه ماندن در گستره زمین تا وقت ظهور یک مرام نامه خلق میکنه. یعنی از این منظر بهش نگاه کنید. اون چه که عرض کردم به عنوان زینب کبرا مفسر معنی زندگی از اینجا میاد بیرون. زینب کبرا علیها السلام از صحرای کربلا و دشت نینوا با زیارت خارج میشند، به زندگی معنایی میدند که بر شالوده ها و ستون های قیام ابا عبدالله سواره. زندگی یک صورت بیرونی داره، یک صورت ظاهری داره و یک حقیقتی داره. مشی ما در عرصه زمین، مشی صورت ملکی ما در عرصه زمینه، چه فردی و چه جمعی. مناسبات و معاملات ما در روی زمین، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و غیره، صورتی داره مثل بخش بیرونی یک درخت. اگر این درخت ریشه نداشته باشه، اولین حرکت و اولین تنش و اولین باد او رو می اندازه. لذا صورت حیات، صورت بنا، صورت بنا نیازمند به بنیاد، نیازمند به رکنه، نیازمند به ستونهای نگاه دارنده و قوت دهنده است. هرچه این ستون محکمتر باشه، بنا مسئولیتش بیشتره، ماندگاریش بیشتره و آسیب پذیریش کمتر و در نتیجه محافظتش هم بیشتر میشه. یعنی محافظت میکند از ساکنانش. بنایی که ریشه داره از ساکنانش محافظت میکنه. یه بنایی هرچند زیبا و مجلل ریشه نداشته باشه، اولین تنباد او رو میریزه و ساکنانش رو هلاک میکنه. حضرت زینب کبرا علیه السلام از کربلا که خارج میشند، بنای زندگی و زنده بودن به رسم امام حسین علیه السلام رو احیا میکنن، تجدید میکنن، قوام میدن. یعنی زندگی بعد از قیام معنا پیدا میکنه. یعنی تا معنی دهنده به زندگی وجود نداشته باشد، زندگی به گورستان بیشتر شبیه. و حسین علیه السلام می دیدند که زندگی مردم ندارند، مردگی دارند، روزمرگی دارند. زندگی بی بنیاد فاسده. بنی امیه و اعوان و انصار بنی امیه حیات مردم و بنیادها رو سوزوندن و فاسد کردن. لذا حسین علیه السلام نمی توانست زندگی بسازه، وقتی آنچه مشاهده می کرد بی بنیاد بود. در قیام خونبار خودشون بنیادها و ستونها رو ساختن. حالا بعد از عاشورا و بعد از کربلا باید بنای زندگی ساخته بشه. این زندگی مرامنامه میخواد. از اینجاست که زیارت و زیارت عاشورا که رسیده است و حدیث قدسی است، مرامنامه شیعه است برای زنده بودن، زندگی کردن، شیعه بودن، شیعه ماندن. به نظر من تنها خداوند هم میتونه این زیارت رو تفسیر کنه، چون از خودشون صادر شده، حدیث قدسیه، خود خدا میتونه تفسیرش کنه، کسی از عهدش بر نمیاد. فهم ضعیف ما چی میگه؟ تلاش زائر برای چیه؟ برای قرب. مگه نه؟ مگه غیر از اینه که تلاش میکنه زیارت کنه، برای چی میخواد زیارت کنه؟ میگه قرب پیدا کنه. به کجا؟ اتقرب الالله. قرب میخواد پیدا بکنه. مراد زائر قرب است، چه از راه دور چه در جلو ذریح مقدس قرار بگیره. قرب سه رأس داره، مثل مثلثی است که من به عنوان مثلث قرب ازش یاد کردم. اگر زیارت را باز کنید و تفسیر بکنید، میبینید مثلثی با سه زاویه، سه ضلع خودش رو نشون میده. مثلث قرب، معرفت، تبری و تولی. در غیر این صورت قربی اتفاق نمیفته. به عبارت دیگه تقرب رو بستن به سه تا عنوان، به سه موضوع گره زدن. و تقرب اتفاق نمی افته مگر اینکه این سه تا محقق بشه: معرفت، تولی و تبری. زائری که این مثلث رو در جانش نداره، به عبارتی در پرواز زندگی دچار مشکل میشه. پرنده وقتی پرواز میکنه با یه بال نمیتونه پرواز بکنه، دو تا بال میخواد. سیر و سفر و پرواز در ساحت حیات به معنی حقیقیش به دو بال احتیاج داره. پرواز در فراخنای آسمان محبت و مودت و معرفت نیازمند به دو باله. یعنی زائر با دو بال باید پرواز کنه، بال عشق مقدس و بال کینه مقدس. برگردید میبینید در سر تا سر زیارت ابا عبدالله این دو تا بال خودش رو نشون میده. پررنگ دو تا اصطلاح قرآنی از فروع دین به عنوان واجب هم شمرده شده، به معنی دوستی با دوستان، تولی دوستی با دوستان خدا، تبری دشمنی با دشمنان خدا. این دوتو بال ظاهر رو معنی میده و زندگی رو. حالا نگاه کنید، تمامی دشمنان دین، قرآن، امامت، ولایت، همه تلاششون اینه که مسلمان رو تبدیل کنن به پرنده که با یه بال حرکت میکنه. بال تولی و دوست داشتن و مهر و عشق ورزیدن داره، بال تبری نداره، هیچ وقت نمیتونه بپره، این پرواز نمیتونه بکنه. آیه قرآن حمایت میکنه از این موضوعی که عرض میخوام بکنم. یا ایها الذین آمنوا تتولوا قوما غضب الله علیهم، سوره ممتحنه آیه 12 می فرماید ای کسی که ایمان آورده اید با قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده از دوستی نکن. موضوع تبلی و تبری، تبری جستن، دوبال عشق و کین مقدس حمایت قرآنی داره و دشمن سعی میکنه یکی از بالها رو بزنه. ای کسانی که ایمان آوردید با قومی که خدا از اونها غضبناکه تو حق دوستی نداری. حالا اینجا بازتر در سوره مجادله بازتر، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارن اگر مؤمن باشن، هیچ قوم مؤمنی را نمیتوانی ببینی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی میکنه، حتی اگر پدرش باشه، فرزندش باشه یا از وابستگانش باشه. یعنی جغرافیای تبری جستن رو داره تعریف میکنه. یک، تبری را اعلام، قرآن اعلام میکنه تبری رو. دو، واجب میشماره. سه، نشانه ایمان میدانه. چهار، گسترش رو معنی میکنه. یعنی نمیتوانی تبری رو منحصر به همسایه کنی اما برادرت شامل نشه. اگر برادر تو، خواهر تو، پدر تو، همسایه تو، پسر عموی تو، قوم و خویش و قبیله تو ایمان به خدا و رسول نداره یا غضب به خدا و رسول خدا دارد، حق نداری با او خویشی و پیوند بشناسی. میدانی وقتی که حضرت نوح علیه السلام در کشتی نشستن، فرزند نوح علیه السلام در دریا افتاد، با نوح پیوند نخورد. نوح عبارتی دارن به این مضمون که خدایا فرزند من بود، خدایا فرزند من بود، داره چی میشه؟ داره غرق میشه. خدا فرمود چی؟ از اهل تو نیستین. یعنی شما نمیتوانید ای مسلمان، نمیتوانی خیشی خونی را پیوند و اهلیت بدانی، چه بسا کسی باشه 1000 کیلومتر اون سمت عالم زندگی میکنه، اهل تو باشه و با تو اهلیت داشته باشه، اما همسرت کنار دستت اهلیت نداشته باشه، برادرت اهلیت نداشته، یعنی اهل تو نباشه، فرزندت اهل تو نباشه. چنان که فرزند نوح علیه السلام اهل نبود برای نوح علیه السلام. این پشتیبانی قرآنی سوره مجادله دارد. هیچ قومی را نمیبینی، یعنی چی؟ یعنی نباید ببینی هیچ قومی را که ایمان داشته باشه به روز رستاخیز و به خدا، اگر کسی دشمنی با رسول خدا داره نمیتواند با او خویشی کند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. این کسانی که این آمده، دشمن من رو دشمن خودتون نگیرید، دوست خودتون نگیرید، دشمن من را دوست خودتون نگیرید. شما نسبت به آنها اظهار محبت میکنی، دشمنانه، دشمنه. بهش اظهار محبت میکنی، اما اینها کسانی هستند که به ایمان شما وقعی نمیگذارند، آنچه شما بهش مؤمنید بهش کافرند، و اینها کسانی هستند که شما را از شهرتون بیرون خواهند کرد. دایره و گستره تبلی و تبری جستن رو در دو عبارت زیبای عشق مقدس و کینه مقدس تفسیر کردم. رسول خدا فرمودن استوارترین دستگیره ایمان دوستی و دشمنی برای خدا، ارتباط با دوستان خدا و گسستن از دشمنان اوست. استوارترین دستگیره، یعنی قویترین حبل دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان خدا. امام صادق علیه السلام هم عبارتش دارن، میفرمان دوستی با دوستان خدا و اطاعت از آنها و نیز بیزاری از کسانی که به آل محمد ظلم و حد که حرمت کردن. اللهم صل علی محمد. واجب است. این که عرض کردم به عنوان یه امر واجب شناخته میشه، واجب شرعی. لذا گستره تولی و تبری رو چگونه باز میکنیم؟ وقتی اشاره کردم به مرام نامه شیعه بودن، یعنی زیارت عاشورا، گستره تولی و تبری رو یاد میده به ما. چطور؟ با لعنت هایی که داره و اظهار محبت. فلعن الله امتن اسس اساس الظلم و جور علیکم اهل البیت. بیان مبادی و مبانی، دقت بکنید. از بس مباحث مذهبی، زیارت ها، دعاها، گریه کردن ها منحصر شده به روزهای خاص، تسری پیدا نمی کنه در میان مناسبات ما. دانشگاه ها ازش غایبن، غفلت دارن، درس دانشگاهی ربطی به این موضوعات پیدا نمی کنه، رشته های تخصصی ما ربطی به این موضوعات پیدا نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی آنچه دارد زندگی ما را می سازد، علم و دانش و دانشگاه و استاد دانشگاه و کتاب و این همه، می بینید ما رو در مهمترین نقطه عطف ها و مواضع رها می کنه. نسبت میان عزاداری و دانشگاه وجود نداره. دانشجو استاد زیارت میکنه، عزاداری میکنه، فردا که میرود در دانشگاه رشته معماری، تحصیلات او در رشته معماری نسبتی با عزاداری دیروزش پیدا نمیکنه. تعلیم و تربیت میخوانه، اما تعلیم و تربیت دانشگاهی او ربطی پیدا نمیکنه به این که روز تاسوعا و عاشورا رفته بوده عزاداری. منقطع شدن رابطه زیارت و شعائر و بزرگداشت‌های مذهبی، منقطع شدن رابطه اینها با مناسبات علمی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، باعث شده که بنای زندگی بی پایه باشه، بی رکن باشه، بی ستون باشه، بی حسین باشه، بی حب باشه، بی کین باشه، فاسده. اگر مناسبت ها و شعائر مذهبی و بزرگداشت ها در حیثیت فرهنگی مورد مطالعه واقع نشه، همین وضع ادامه پیدا میکنه، همین بیچارگی، همین ویرانی، همین فساد. زیارت عاشورا در رشته های معماری دانشگاهی، میگن آقا چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ زیارت عاشورا جایگاهش رو در رشته اقتصاد در دانشگاه پیدا کنید. آقا چرت و پرت چی میگی؟ ربطی ندارم به هم دیگه. چون تشخیص نمیده ربطش رو. عرض کردم اما عبدالله علیه السلام زندگی جاری و موجود مردم رو فاسد تباه میدید، در غیبت حق ملاحظه میکرد، بیدین میدید، بی پایه میدید، نمیشد روی اون سطح فاسد تباه و منجلاب و باطلاق بنا ساخت. عقلا میخندیدند در چنین مرد بزرگواری اگر میآمد بر این باطلاق چه میساخت؟ بنا میساخت. نمیشه روی این باطلاق بنا ساخت. از اینجاست که با رشادت و مجاهدت برمیگرده. از کجا شروع میکنه؟ از بنیاد شروع میکنه، ارکان را میسازد. ارکان را او می سازد، فرزندش امام مهدی چی می سازه؟ اون بنا رو می سازه، اون ارکان، اون ارکان اونجاست. و شیعه تا زمان آن که امام زمان می آید و قیام می کند و آن زمین را می خواهد بسازد، در لباس منتظر در زیارت سرخ زندگی می کنه و زیارت سرخ در مثلث قرب تولی تبری و معرفت ظهور پیدا میکنه. و چون زائره و زیارت او زیارت سرخه، در حال گذار از مراتب مختلف در میان قرون و سالها میدونه کجا را باید نقد کنه، کجا را باید تایید کنه. مرامنامه داره، به مرامنامه مراجعه میکنه. در مرامنامه آمده است ای زائر حواست باشه، اول مبانی و مبادی را ملاحظه کن. دانشجوی رشته معماری هستی؟ جامعه شناسی میخوانی؟ اقتصاد میخوانی؟ سیاست مداری؟ وزیر امور خارجه هستی؟ نماینده مجلسی؟ ملکداری، رئیس جمهوری؟ هر کسی باش، باید معلوم بشه که آنچه می سازی مبادی و مبانیش رو از کجا می گیری؟ از کین و عشق مقدس می گیری یا جعل کردی یا وارو کردی یا برگردوندیش، معکوسش کردی یا اصلا قیدش رو زدی؟ عرض می کنم میان کل سیستم و نظام آموزشی و علمی و دانشگاهی موجود ما نسبتی با مرامنامه شیعگی وجود و شیعه بودن وجود ندارد. برگردید، فلعن الله امتا اسس اساس الظلم و جور علیکم اهل البیت. در ذات عاشورا مبادی و مبانی رو میزنه سخت. با چی؟ لعن. دور باد از رحمت خدا، لعن به این معناست، دور باد از رحمت خدا. اگر چیزی از رحمت خدا دور باشد چی؟ زایع میشه، نابود میشه، گم میشه، نمیمونه، به جهنم میره. اصلا استعداد و استحقاق بودن و ماندن پیدا نمیکنه. اگر چیزی و شخصی لعن بشود، چون از رحمت بریده میشود، استعداد و استحقاق بودن و ماندن تا ابدالآباد پیدا نمی کند، فنا میشه، باقی نمیمونه اثری ازش، چیزی لعن میشه. لذا مبادی و مبانی رو کجا؟ اساس رو اول خطاب قرار میده. بعد از اساس بر اساس اون بنیادها استراتژی ها رو هم ملاحظه میکنه، استراتژی خصم رو. فلعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. استراتژی بنی امیه چی بود؟ عزل اهل بیت از کجا؟ مرتبه و مقامی که کی براشون در نظر گرفته بود؟ خدا براشون در نظر گرفته بود. مقام و منزلت اهل بیت علیهم السلام که جعل پیامبر خدا نبود، جعل خدا بود، پیامبر مأمور ابلاغش بود، خداوند آنان را تطهیر کرده بود، آن مقام را خداوند جل و علا به اهل بیت علیهم السلام اعطا کرده بود. بنی امیه کی بود که بخواد این رو بزنه؟ بنی امیه بر اساس اون مبانی و مبادی استراتژیش شده بود عزل اهل بیت از مرتبه‌ای که خداوند به اونها داده بود. مطلب روشنه؟ این استراتژیشه. این حال باید بتونید بررسی کنید. وقتی میخواهی در هر حوزه علمی و تحصیلی و هر عملی که میخواهی انجام بدی، اول باید بری سراغ مبانی و مبادی. چرا از مبانی سوال نمی کنیم که این آل الهیست، رحمانیست یا شیطانیست؟ بعد میروی دانشگاهی که در رشته اقتصاد بزرگترین آکادمی اقتصادی جمهوری اسلامی است، از اولین پله عکس اقتصاددانان یهودی رو متصل به دیوار کردن تا طبقه سوم. پیدا کنید پرتقال فروش را، پیدا کنید جایگاه زیارت و زیارت عاشورا و عزاداری را و کجا اون آکادمی و اون دانشگاه را. این که عرض میکنم اون دانشگاه زیارت عاشورا نمیخواند، حالا رئیسش هم یه روحانی باشه، عرض میکنم نمیخونه زیارت عاشورا. اگر میخوان این نبود روز روزگارش، فرق نمیکنه که باشه. نمیخونیم دیگه، شهردار باشه. آقا جواب سوال میکنم جواب بده. مبانی و مبادی شهرسازی را از کجا گرفته ای؟ و نسبت میان این شهرسازی و مبانی و مبادی اعلام شده در روز عاشورا کجاست؟ حالا بیا به همه مسجدها طبل بده، به همه مسجدها علم بده، تو همه میادین شهر روز عاشورا خورش مقدس بده. من میگم عمل و نظر تو ربطی نداره به عزاداریت. حالا 50,000 دستم چلو خورش مقدس بده، مهم این نیست. مهم اینه که نسبت میان روز عاشورا و عزاداری با چه معلوم بشه؟ با شغلت معلوم بشه. حالا شهرداری یا رئیس دانشگاه هستی یا سه نقطه، هر کس هر کجا. بعد از مبانی استراتژی. بنی امیه در اساس و بنیاد متصل به بنی اسرائیل بود و چون در بنیاد اندیشه ای متصل به بنی اسرائیل بود، هدایت شده بود تا بنی اسماعیل را از مرتبه ای که خداوند به اونها داده بود چیکار کنه؟ عزل بکنه. استراتژی شده بود اون بنی اسماعیل و بنی اسرائیل را قبلا صحبت کردم. و خدا لعنت کند، یعنی از رحمت خدا دور باشد کسانی که استراتژی شد اینه. حالا بعدن چی؟ داریم گستره تولی و تبری رو میگیم. در بیان گستره تولی و تبری اول مبانی و مبادی رو باید نشانه رفت، در تولی و در تبری. یعنی مبادی و مبانی که باید بندازیم دور، یعنی تبری پیدا کنیم، و مبانی و مبادی که باید جذب کنیم، عشق بورزیم و مقدس بشماریم. بعد استراتژی ویژه‌ای رو که یا باید دور بیاندازیم یا جذب کنیم، دو گستره. گستره سومش بیان عمل ظالمانه. این هم در همینجا میبینیم. یا ابا عبدالله به شما ظلم شد، ظلم عمله. لقد عظمت الرضیت و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. منحصر نیست، محدود نمیشه، جمیع اهل اسلام. این بیان عمل ظالم است. یا ابا عبدالله به راستی که سوگواری که بر شما اتفاق افتاد جران است، عظیم است. بیان عمله با اون مبادی استراتژی شد. در استراتژی که میخواستن اجرا کنن، یعنی میخواستن این خانواده رو از جاشون خارج کنن، آمدن همشون قتل عام کردن، شد عمل ظالمانه. در هر سه تا تبری و تبری رو جستجو خودتون بکنید. حالا بیان بعدی، ذکر عاملان میدانی هم باید باشه. نمیتونی تولی و تبری داشته باشی اما عامل میدانی رو نام نبری. ولعن الله آل زیاد و آل مروان ولعن الله بنی امیه. در عمر ابن سعد و شمر، اینا کیا هستن؟ اینا عامل میدانی هستن، اینا عمل هستن. شمر عمل است، عمر سعد عمل هستن، خود بنی امیه هم عمل هستن، حتی خود بنی امیه هم عمل هستن، همشون عمله بنی اسرائیل هم. عامل میدانی هم باید بشماری. یعنی اینقدر باید تو ژرف و عمیق شاه بال تبری و تبری تو باز کنی که هیچ چه از زیرش در نره، همه چیز تو باید شامل بشه. یعنی وجوه پنهان و آشکار حیات فردی و اجتماعی تو باید شامل بشه. یعنی وقتی می آیی می گویی که در این زمان ما که یزید نیست، شمر نیست، عمر سعد نیست، عامل میدانی عصر ما کیا هستند و پیدا شکنی. نه این که بیر زیارت کربلا برگردی به عامل میدانی این عصر چلو کباب بخوری. نمیتوانی اومانیزم رو در این عصر بپذیری، سکولاریزه کردن دین را بپذیری، اسلامیزه کردن غرب یهودی را بپذیری، لیبرالیزم اجتماعی را بپذیری، اباحیت در مناسبات خانوادگی را بپذیری و بعد بیری زیارت عاشورا بخونی و بیری کربلا زیارت بکنی. زیارت نکردی که، چون نه مبانی رو مورد نقد قرار دادی نه استراتژی هاشو مطالعه کردی. یعنی چی؟ یعنی همچنان که باید حسین زمانت را بشناسی، یزید زمانت رو هم باید بشناسی، بنی امیه زمانت رو هم باید بشناسی، ارکان نظام یزیدی زمانت رو هم باید بشناسی، ابزار ادواتشون رو هم باید بشناسی، قوای پشتیبانشون رو هم باید بشناسی. از اینجاست که میگم مرام نامه شیعه است. ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. یعنی هم با بنی امیه کار داری، هم با پشت سر بنی امیه، هم عامل بنی امیه شمر و عمر سعد کار داری، هم با تمهید کنندگان، پشتیبانان، حمایت کنندگان، اونایی که اسباب این ماجرا رو فراهم کرده، و قوای لوجستیکی. ولعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. نمیتونی اینا ارتباط رو قطع کنی. بگیم این خیلی قوای لوجستیکش به ما چه مربوطه، اینا رفتی ندارن، با هم کار دارن اینها. امام کاظم علیه السلام فرمودن اگر کسی در دستگاه ظلم مداد ظالم را هم به تراشد، به اندازه تراشیدن این مداد در عمل این ظالم حاکم شریک. به ما چه مربوط، چه کار میکنم؟ ما مدادشون میتراشیم. آقایی بود شطور و اسب و استر کرایه میداد در زمان حضرت ابا عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام بود، سوال کرد که آقا ما شطور و اسب و اینا کرایه میدیم، مثل اینکه اتوبوس کرایه میدن. خلیفه وقت فلانی میخواد بره سفر حج و اینها، اجاره بدیم به این ندیم؟ سوال کردن که آیا دوست داری که این آدم زنده بمونه تا برگرده شطوراتو پس بده؟ گفت آره بابا شطورامه دیگه. گفتن که همین اندازه که تو راضی باشی سالم برگرده شطوراتو تحویل بده، حتی داره میره خانه خدا، ظالمه، خلیفه ظالم وقته، میخواد بره خانه خدا، تو هم شطور میخوای کرایه بدی، اتوبوس بهش کرایه بدی، دلت میخواد زنده بمانه تا شطور اتوبوستو تحویل بگیری، شریکی در عمل ظالمانه. به خدا قسم خیلی زندگی ما ول و ویلونه، هی پرت میریم بی مطالعه، بی مرز، بی حفاظ، قوای لوجستیکی. و خدا لعنت کند مردمی که اسبا رو زین کردن، یعنی اونا که زین ساختن، اونا که دهنه ساختن، اونا هم شریک میشن. تازه یه مرحله بهت عمیق‌تر، لایه به لایه زیارت عاشورا میاد پایین، نمیگه فقط یقه عاملان اصلی بنی اسرائیل رو بگیرید، بنی امیه رو هم یقهشو میگیرید، عمر سعد رو هم شامل میشه، شم رو هم لعنت میکنی، سازندگان زین و لگام عصر هم شامل میشه، یه لایه میاد پایین، کسانی که و شایعت و بایعت و توبعت علی قتل همراهی کردن، بیعت کردن، اما تو خونه مونده بودن، نیومدن در کربلا، اما در خونه مونده بودن در بیعت بنی امیه، اونا هم شامل میشه. مشایعت کردن، شیعشون بودن، همراه اونا بودن، بیعت کردن. و جایی میرسه که چی؟ در زیارت وارث میخوانه چی؟ ترضیت به، یعنی کسی که در هیچ کدام از این مراتب نبود، اما قلبش وقتی شنید که حسین شهید شده تو دلش شکسته نشد، یه هوا سکوت داره که راضی بود، رضایت داشت. تمام اینها رو لعن شامل میشه، عکسش تمام اینها رو شامل میشه در دو جبهه، یعنی تولی و تبری، سلسله مراتبی که عرض کردم هر دو شامل میشه. به همین خاطر میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی شیعه و علی زوار و علی دوست، همه رو شامل میشه. در مرتبه باطلم برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، که این ضرورت دارد این مطلب بیان بشه. من از اینجا باید به سه نقطه عطف برسم و بحث خودم رو در فراز آخر جمع کنم. سه نقطه عطف مهم: کربلا و قیام امام حسین، ماجرای ظهور مقدس حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و قیامت کبرا. سه تا نقطه عطف، نقطه عطف اول، دوم و سومه، خیلی نقطه عطف مهمیه و این سه تا به هم پیوندم میخوره که توضیح خواهم داد. دعا هم میکنه آخر سر که اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین، خدایا وجاهت به من بده در دنیا و آخرت با حسین، در دنیا و آخرتش. و بعد میگه فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب صورك مع امام منصور، کرامت کن، عطا کن به من مجالی بیابم که برای خونخواه امام حسین علیه السلام حرکت کنم، یا ابا عبدالله اینی سلمون لمن سالمم کم و حربان لمن حاربکم الی یوم القیامه. سه نقطه عطف مهم در ذات عاشورا بهش اشاره میشه و بالاخره همه زوار وقتی زیارتشون تموم میشه میگن ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. اینو آخرین زیارت ما قرار نده، یعنی تقاضای مجال تجدید عهد میخواهند، یعنی از فردای اربعین اینا دائم باید عهدشون رو تجدید کنن تا امام زمانشون بیاد. از بعد از اربعین باید تجدید بکنند، یعنی دائم بگن ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم تا امام زمانشون بیاد. مطلبی بگم و این فصل رو جمع کنم. حکایت ما، حکایت جماعتی است که به قول مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه امیر خودشون رو محبوس کردند. در یک کنجی، در یک غاری امیر خودشون رو محبوس کردن و ایشون میفرمایند که بعد خودشون دارن برای خودشون تصمیم میگیرن در همه زمینه ها. من تشبیه کردم به جماعتی که در یک کویر گرفتار آمدن مجبورن که اکل میته کنن، کویر دیگه، سوسمار میخورن، مار میخورن، مارمولک میخورن، راه هم دوره، بلد نیستن، هوا هم بده، و بعد به جای آن که مجاهدت بکنن تا از کویر خارج بشن، دل خوش کردن به کنار یک گنداب. میدونن یه امیری در یک قلعه ایست، در یک غاری، امیر اونها که بلده، که راه بلده، دستگیر سبیل راه بلده، اونجا اسیره. به جای آن که تلاش بکنه به سمت اون قلعه بره امیر راه بلد رو آزاد کنه و به مدد او که بلد و راهنماست خودش رو از این کویر خلاص کنه، به یک آب گوارا برسه، به یک زمین سرسبز برسه، دل خوش کرده به کویر همونجا مونده، همایش کویر شناسی میگذاره تو کویر را. چگونه میتوان ادویه‌ای پیدا کرد که بوی زخم سوسمار رو بگیره؟ چه میگین درباره این چنین کسان که تو کویر گیر افتادن؟ چگونه میتوان اشیایی رافت که بشه این کپر و کومه کویری رو تزیین باش بکنیم؟ چه ادویه ای گوشت مارمولک ها خوشمزه تر میکنه؟ همایش میگیره، همایشه. کسانی که پیشتر از ما در این کویر بودن مردن، بزرگ داشت میگیره. نمایشگاهی از انواع و اقسام گوشت جانوران موذی کویری. چه میگین درباره اونا؟ امیرشون کجاست؟ اونجا. مجاهدت و تلاش برای آزادی اون امیر نمی کنه. مجاهدت برای خروج از این کویر نداره. نفی زندگی کویری نمی کنه. تبری از اخلاق کویریان پیدا نمی کنه. اکل میته کویری به کامش خوش آمده. معلومه در بحث بعدیم خواهم گفت که بزرگترین و مهمترین تکلیف این جماعت تلاش برای یافتن امیر و خروج از کبیره. عهد امام و عهد با امام و تکالیفی که شیعیان و زائران بعد از زیارت بعد از اربعین در ربیع دارند. نمیدانم همین جوری برداشت دلیه که اربعین و ماه صفر که خاتمه پیدا میکنه ما وصل میشیم به چی؟ آغاز امامت امام زمان علیه السلام در اول ماه ربیع. یعنی گویی یا یک پیوندی میان آخرین فصل از عزاداری حضرت ابا عبدالله در روز اربعین وجود داره با ماه ربیع. السلام علی ربیع الانام نزلت الایام و آغاز امامت حضرت ولی عهد. این گویا که با زیارت اربعین زائر امام حسین علیه السلام متصل میشه با آغاز امامت امام زمان علیه السلام که باید این جریان و این سلسله تداوم پیدا بکنه. شناخت امام عصر شناخت حسین زمان است. عرض میکردم میخواستن که حسین علیه السلام و قیام او در کربلا و عاشورا و سال 61 بمانه، در حالی که حضرات معصومین علیهم السلام تلاش می‌کردند قیام از کربلا خارج بشه، عاشورا از سال 61 هجری قمری خارج بشه و حسین در هر زمان شناخته بشه. یعنی شناخت حسین زمان بی دلیل نیست که پیامبر اکرم فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیرد و حسین زمانش را نشناسد، بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلی است. وقتی که ابان ابن تغلب که از نزدیکان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود سخن میگه، میگه پرسیدم از حضرت که اگر کسی ائمه را بشناسد، یعنی سایر امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟ امام میفرمایند که نه مؤمن نیست. بعد میفرمان که میپرسیده که آیا مسلمان است؟ میفرمان مسلمانه. یعنی به عبارتی آن که حسین زمانش را نمیشناسد مؤمن نیست. الان ورود به این معنا پیدا نکرده. در کربلا مانده، در سال 61 مانده، عزاداری میکنه، در سال 61 مانده، حسین رو دوست داره، در سال 61 در کربلا مانده و سلام، بیرون نیامده، در حالی که بنابر این بود که عاشورا و قیام زمان و مکان رو در نوردیده در گستره تاریخ جاری بشه تا ماندگار بشه. لذا سفیر امام و بلندگوی امام و مبلغ امام زینب کبرا سلام الله علیها است که وقتی خطاب می کند همه می گویند گویا امیر علی علیه السلام است که دیگر بار خطاب می کند. خطابه های زینب کبرا علیه السلام سلام الله علیها رو بخوانید و بعدا در منابع تاریخی هیبت و هیئت زینب کبرا رو در زمانی که خطبه میخوانه مطالعه کنید. بیان کردن که مشاهده که میکردن میگفتن گویا که پدرش دوباره بلند شده و بلند بر بلند داره خطاب میکنه در اون هیبت. لذا طلب معرفت امام مقدمه ی قرب به امامه. نمیتونه قرب اتفاق بیفته. مثلث قرب در خاطر داشته باشید که عرض کردم، تولی، تبری و معرفته. تولی لازم، بدون تبری به جایی نمیرسیم، یک پرنده با یک بال میشه. تولی لازم، تبری لازم، بدون معرفت راه به بیراهه میبریم. یعنی میبینی که تولی داره، تبری هم داره، اما چون معرفت نداره جای امام و یه دشمن امامو چیکار کرده؟ عوض کرده، به جایی نمیرسه. لذا ضروری معرفت، معرفت ضروری تولی و تبریه. یه عمر عمرای ظالم فاسد کثیف شرابخوار عموی را به نام امیر المؤمنین چی میکنه؟ کرنش میکنه. از زمان بنی امیه تا الان در قطر، بحرین، عربستان سعودی نمازم میخونه. تولی داره، تبری هم داره. تبری جستن چگونه است؟ برای شیخ وهابی کمربند انفجاری میبنده، میاد 300 نفر رو در پاکستان شهید میکنه. این تبریشه. تولیش هم کرنش در برابر شرابخوار رذلی مانند بنی امیه حجاز. معرفت نداره. لذا فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، درخواست میکنم که خدا مرا به معرفت و دوستان شما گرامی بداری و بیزاری از دشمنان شما را. طلب معرفت امام مقدمه قربه. مودت هم ضروریشه. یعنی معرفت و مودت دو امر ضروریه برای قرب. لذا قرب اتفاق نمیفته. قرب مکانی نیست که توضیح خواهم داد. به خدا تقرب میجویم و پس از آن به شما نیز با دوستی نسبت به شما و دوستی با دوستان شما و بیزاری از دشمنان شما. قرب مقصد نهایی و غایه انسانه، گمشده انسانه. اگر قرب اتفاق نیفته بود اتفاق میفته. قرب و بود مخالف هم دیگه هستن، یا قرب یا بود. جایی که قرب نیست حتما بوده، یعنی دوریه. این که به کار میبرین در عباراتمون میگیم ابعاد فلان، این غلط به کار میبرین. بود یعنی دوری، قرب الالله یعنی نزدیکیه، یعنی بود برداشته میشه. وقتی پیوند به اینا میخوریم قرب اتفاق میفته، یعنی گم شده انسان و مقصد قصوا و دور دست انسان قربه. یعنی انسان برای قرب به دنیا آمده، از مادر متولد میشه، سیر تیمی کنه، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم تا به قرب دوباره برسه. این کمند و این کمان و این قوس رو طی میکنه تا از مراحل پست جمادی که چون چوب خشک و سنگ است بگذره، به مرحله از قرب و نزدیکی برسه، حیات جاوید پیدا کنه. لذا قرب گم شده یه انسانه. قرب هم در قرآن معنا شده و عجیب هم در بارش توصیف شده، که در حالا توضیح داده شده که این در واقع قرب، قرب مادی نیست. خدا در اون مکان ننشسته شما بروی 2 کیلومتر به اون نزدیک بشی. قرب به منزله و معنی تجربه کماله، قرب به منزله جذب و جلب صفات کمالیست، قرب به منزله اتصاف به صفات ربوبیست. تمام صفات ربوبی به نحو مطلق در حضرت خداوند جل و علاست. در مرتبه بعدی صفات عالیه کمالی در حضرات معصومین علیهم السلام جمع است. به همین خاطر نزدیکترین قرب به خدا رو دارند، اینقدر نزدیک شدند که هیچ کس به اون مقام قرب و نزدیک نرسیده. جایی رسید که در سفر معراج، وقتی که حضرت ختمی مرتبت به سفر می رفتن، اوج می گرفتن، به معراج می رفتن، از همه مراتب و مراحل گذشتند و در این مسیر حضرت جبرئیل علیه السلام یار و همراه بود، مشایعت می کرد ایشان را. رفتن رسیدن به یه نقطه ای، جبرئیل گفت که یا رسول الله از این به بعد من نیستم، نمیتونم بیام. ای چرا؟ گفت که نمیتونم بیام. اگر من لودنوتو انمولتن به اندازه یک سر انگشت جلوتر بیام میسوزم. مقام مقام من دیگر نیست. من جبرئیل رئیس ملائک، پیامبر و سروش همه انبیا، به جایی میرسد که از اون بالاتر اگر بیاید میسوزد. میگه از اون به بعد خودت باید بری. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این ترجمه شه. رسول خدا رسید به جایی که فقط خودش بود و خدا، هیچ ملکی نبود. جبرئیل اگر میرفت میسوخت. او نزدیکترین قربت را یافت و خانوادش هم نزدیکترین قربت را یافتند. انسانها بعد از اونها جملگی در یک میدان مسابقه بزرگ دارن میروند، اگر بروند، برای قربت یافتن. برای این قربت یا نزدیکی جستن میروند و در این مسابقه شرکت میکنند. یه عده بی خیال از این مسابقه به آب و علف خوشن، ولش کن. یه عده با کاهلی خودشون رو زمین میکشن و سابقون سابقون اولئک المقربون میدوند و با مجاهدت میرند. برای رفتن عرض کردم قرب با معرفت و تولی و تبری به اهل بیت علیهم السلام اتفاق می افتد که به منزله نزدیک شدن به صفات کمالی ربوبی در حد استطاعت. حالا یک نفر کمیل ابن زیاد نخعی میگیره میشه، یکی از سلمان و منا اهل البیت میشه. سلمان که نزدیک شده به اهل بیت تا اون جایی که پیامبر خدا میگه سلمان یکی از ما اهل بیته، به معنای این نیست که 56 کیلوگرم گوشت و پوست و استخون آمده یه اتاقی کنار خانه فاطمه زهرا گرفته. نه، اگر سلمان اون سمت کره زمین بود، پیامبر اهل بیت هم این طرف زمین، نزدیکتر از سلمان وجود نداشت. چرا؟ چون سلمان در قربت یافتن استعدادش چنان به کمال رسیده، صفات کمالی اهل بیت رو چنان جذب کرده که عضو اهل بیت شده. انسان رو مسافر قرب باید معنا کرد. قرب از مستقیم ترین راه باید رفت. جاده قرب جاده مستقیمه، نمیشه و دو ضلع مثلث را طی کرد رفت. نزدیک ترین مسیر نسیر مستقیمه. و چون انسان مسافر قرب است، به او گفتن از جاده مستقیم برو و هر روز صبح و ظهر و شب مغرب و عشا در هر روز همه نمازهات بگو اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم برای قرب، صراط مستقیم. اما خب ما هر روز داریم میگیم اهدنا الصراط مستقیم، اما صراط مستقیم کجاست؟ کدوم صراطه که صراط مستقیمه؟ انک علی صراط مستقیم. رسول الله قرآن میفرماد در آیه 43 زخرف، انک علی صراط مستقیم. صراط مستقیم پیامبر خداست. پس وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط پیامبر خدا رو داره طلب میکنه. اما چون میدونه قوه خودش کافی نیست، از خدا میخواد اهدنا الصراط المستقیم. امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند والله نحن الصراط المستقیم، به خدا قسم ما صراط مستقیمیم. یعنی از مسیر اینها به قرب می توانی برسی. و امام باقر علیه السلام به صراحت می فرماید ما نحن طریق الواضح، ما راه روشن و صراط مستقیم به سوی خداوندیم. مسیر اونها میشه مسیر واضح و به صراحت امام علی علیه السلام انا صراط المستقیم. لذا وقتی در رکوع در قنوت رو میکنی اهدنا الصراط المستقیم تقاضا میکنی، یا سوره حمد رو میخونی میگه اهدنا الصراط المستقیم، به عبارتی داری میگه خدا یا من را به صراط امیر مؤمنان علی علیه السلام هدایت کن. او صراط مستقیم است و رفتن به سوی او نزدیکترین راه قربه. به ما یاد ندادن که از دیوار ببر تو بپر تو باغ، که ما از دیوار میپریم تو باغ. آقا باغ در داره، باغ راه داره، چرا از دیوار میپری تو؟ راه رسیدن به خدا از جاده علی و اولاد علی علیهم السلام. راه قرب به خدا از باب و در امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت می‌گذرد. به همین خاطر در بازیارت اتقرب الی الله بحبکم، به شما متصل میشیم. امام صادق میفرمایند، امیر مؤمنان میفرمایند که نقل از امام صادق، خداوند اگر میخواست بیشک بدون واسطه به همه بندگانش چی؟ میشناسان، ولی ما رو ابواب و صراط راه خودش قرار داده. اگر میخواست ما رو حس میکرد مستقیم اتصال برقرار میشد، اما ما رو صراط خودش قرار داده. حنان ابن سریر از امام صادق روایت میکنه که فرمود خداوند در سوره هم صراط الذین انعمت علیهم مقصودش محمد و ذریه پاک او هستند. تکلیف مؤمن، ختم کلام. یک، تکلیف مؤمن این تکلیف دائری که زیارت سرخه. یک، حرکت به سوی امام. یک، امیر محبوسه در زندان غیبت، 1170 و اندی سال در زندان غیبت گرفتار آمده. تکلیف ما رفتن به سوی امامه. مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا. فضولیه، فضولیه. به تو چه مربوط چنین امری صادر میکنی؟ یعنی چی؟ از کجا آوردی مهدی بیا، مهدی بیا؟ بگر پسر خالت صداش میکنی اینجوری. او بیاد، اینم فضولیه. ضعف اعتقادی وجود داره که میگه مهدی بیا، مهدی بیا. بنیاد نظری مشکل داره. مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتی ولایت. مثل امام مثل کعبه است، سخن سخن رسول خداست. ای علی، خطاب به امام علی میفرمایند ای علی، مثل امام مثل کعبه است. مردم به سوی کعبه میرن، نه کعبه به سوی مردم. حاجی ثبت نام میکنه، 17 سال در نوبت میمانه، میره خانه خدا، نه اینکه خانه خدا رو میارن تهران میدان امام حسین. برعکس، نه. مثل الامام مثل کعبه. رسول خدا فرمودن مثل علی فیکم، مثل علی علیه السلام، مثل امام حسین علیه السلام، مثل امام مهدی علیه السلام، در هر زمانی مثل هر امامی در میان شما مانند کعبه است که نگاه به آن کعبه عبادت و حج آن کعبه فریضه است و تکلیف است. یعنی اگر میخوایی به حقیقت حج را به جا بیاوری، در هر زمانی فریضه است بر تو که به سوی آن امام بروی، مثل زمانی که به سوی کعبه میروی. یکی از خوارج میاد کنایه میزنه با امام علی علیه السلام، مجادله میکنه. امام علی علیه السلام حرف قشنگی میزنن، میفرمان چی؟ میفرماین شما مرا تکفیر کردید، به خوارج میگه، و بر من شوریدید، زمام امور را از دست من خارج کردید. اوصیای الهی وظیفه ندارند که مردم را به سوی خود بخوانند، فقط پیامبران مبعوث شده الهی هستند که مردم را به سوی خود بخوانند. اما وصی کسی است که مردم به سوی او می‌روند، او نیازی ندارد که آنان را به سوی خود دعوت کند. نبی خدا، رسول خدا وظیفه داره را بیفته در کوه و بیابون و شهر و طائف و یمن و حجاز و مدینه، من رسول الله هستم، بیاید به سمت من. خسرو پرویز ایرانی، من رسول الله هستم، اطاعت کن. او وظیفه رسوله. وظیفه وصی نیست. وصی باید مردم به سمت او برند. یکی از دلایل طولانی شدن غیبت هم همینه. چون بگیم چی؟ آقا بیا. نه خیر، آقا بیا نیست، با چی؟ ببین تکلیف رفتن به سوی امام است. امام رضا علیه السلام می فرمان که ما به خاطر رسول خدا حقی برگردن شما داریم و شما نیز حقی برگردن ما داریم. هرگاه حق ما را ادا کردید ما هم به وظیفه خودمون عمل میکنیم. مشروطه. به گردن شما مردم ما حق داریم. یعنی چی؟ چون وصی رسول خدا هستیم، چون مودت با ما بر شما واجب است، واجب است به سوی ما بیایید. اگر به سوی ما آمدید ما هم حق شما رو میذاریم کف دستتون. یعنی چی؟ یعنی ما شما رو به بهشت میفرستیم، ما شما رو به سوی بهشت هدایت میکنیم. این وظیفه اول. تکلیف دوم، بعد از آن که عزم و جزم کردیم به سوی امام برویم، تسلیم امام شدن. دم به ساعت این طرف و این طرف میشنویم نشانه های ظهور، نشانه های ظهور، این نشانه ها آمده است. چی نشانه چی؟ آماده ای تسلیم بشی؟ نه، آماده ای گردن بگذاری؟ رفتن به سوی امام، نه اینکه بگه نشانه ها گفتن اینجوریه، نشانه ها گفتن اینجوری. تکلیف شما جستجوی نشانه ها نیست، تکلیف شما جستجوی خود امامه، امیر محبوس، ولی با چی؟ به شرط تسلیم. ولایت ما ولایت خداست، ولایتنا ولایت الله، امام صادق علیه السلام می فرماید. هیچ پیامبری مبعوث نشده الا برای ولایت ما، تمام انبیا برای ولایت حضرات معصومین علیه السلام آمده بودن و مبعوث شدن. ولایتشون عین ولایت خداست. اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم، کنار اطاعت خدا اطاعت رسول و حضرات معصومینه. وقتی در تفسیر سوره آیه و اوفو به عهدی گفت به ولایت امیر المؤمن، امام صادق در تفسیرش می فرمان که به عهد من وفا کنید، یعنی به ولایت امیر مؤمنان علی وفا کنم، به اون باید وفا کرد، یعنی بهشت را به شما بپردازم. به عهد من وفا کنید یعنی به سمت ولایت حضرات معصومین بروید. تا چی؟ تا من هم وفا به شما بکنم، بهشت به شما بدهم. مشروط، پرداختش مشروط شده. که میخوانید که امام صادق علیه السلام، ما شجره نبوت و خانه رحمت و کلیدهای حکمت و معدن علم و موضع رسالت و محل رفت آمد ملائک و محل سر خداییم. در میان بندگانش ما حرم اکبر خداییم، ما پناه خدا و پیمان خداییم. هر که به عهد ما بپاید به عهد خدا پاییده است، و هر که آن را بشکند پناه و عهد خدا را شکسته است. نحن عهد الله، نحن حرم الله الاکبر. روایت متعدد است که وقت دیگه باقی نمانده، اما آخرین تکلیف تجدید عهد با امامه، رفتن به سوی امام، آمادگی برای تسلیم به امام و تجدید عهد. همون که در انتهای هر زیارت میگه خدا آخرین عهد ما و آخرین زیارت ما قرار نده. رسن همه اولیاء الهی، اللهم انی اجدد له فی سبیه یومی هازا و ما اشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن له فی انقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. آن که تجدید عهد نکرده محرم نیست، بیگانه است. سلمان در انعقاد عهد با این خانواده به جایی رسیده که پیش شده از سلمان و منا اهل البیت. وقتی زائر به سمت خانه خدا میره، همه چیز رو از تن جدا میکنه، همه چیز رو پشت سر میگذاره، وقتی وارد مسجد الحرام میشه، اول طواف با عهد، ابتدای طواف با حجر الاسود و در کنار حجر با دست راست بیعت میکنه. بیعت با دست راست با حجر، دست راست بیعت با نماینده ولی خدا انسان کامل امام مبین. آغاز حج با بیعت با حجت حی خداست. آن که با حجت حی خدا بیعت ندارد، سنگ زیارت کرده نه خانه خدا را. کعبه در صورت در حجازه، کعبه در حقیقت امام حسین علیه السلام است، کعبه در حقیقت امام جعفر صادق است، کعبه در حقیقت حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا است صلی علی محمد و آل. صورت نماز رکوع و سجود، حقیقت نماز امام زمان است. صورت قرآن جلد صحافی شده مکتوب چاپ پاساج آشنایه، حقیقت قرآن، قرآن ناطق امیر مؤمنان یعصوب الدین علی ابن ابی طالب قالب کل قالب، و بعد فرزندشون امام زمان صلوات الله علیه و سلم. صورت کعبه حجاز، حقیقت کعبه امام زمان علیه السلام. کجا رفتی؟ امام رو نجد نقدی رفتی، کعبه زیارت کردی، سنگ زیارت کردی، کعبه نرفتی. حقیقت کعبه رو باید کشف بکنی که حقیقت کعبه امام حسین علیه السلام، حقیقت کعبه امام زمان علیه السلام. عهد با اونها باید باشه. آن که عهد نبسته محرم نیست. کسی که محرم نیست غریبه است. معذرت میخوام، شما اگر هر غریبه‌ای در خونتون زد باز میکنید، اجازه میدید بیاد تو کمدتون و آشپزخونتون و قابلمتون هم جابجا کنه؟ اجازه میدید؟ به خواهرتون اجازه نمیدین، به این اجازه میدین که غریبه است؟ به کسی اجازه میدید که محرمیتش بیشتره؟ اهل منزل همه محرمن، اجازه دارن زیر هر چتخالی رو هم نگاه کنن، سر هر کمودی هم برن، چون محرمن. آن که محرم است میدان تصرفش زیاد میشه، به درجه محرمی میدان تصرفه. هرچه محرمی کمتر میشه تصرفم چی؟ کمتر میشه. وقتی غریبه ای میخواد بیاد در خانه شما، دم در میستی، یواشکی باش حرف میزنی، وارد خانم نمیشه. پسر عمو اگر بود وارد میشه، اما نه، یه محدوده ای داره. خواهرت اگر آمد، محدوده تصرف بیشتر میشه. محدوده تصرف در هر چیزی به میزان محرمی برمیگردد. محرم ترین شخص عالم به خدا امام زمان علیه السلام است. چون چیه؟ قرب به جایی رسیده که حضرت جبریل علیه السلام هم چی؟ نرسید. پس وقتی آنچنان قربی پیدا کرده که جبرئیل امین پیدا نکرده، اجازه دارد میدان تصرفش هم چی باشه؟ وسیع باشه. لذا اگر اینها رو بهشون نگاه کنید، میبینید حق تصرف در کل عالم رو دارن. چرا حق تصرف دارن؟ چون قریب ترینن و نزدیک ترینن. میدان تصرف به میزان قربته. میدان قربت هرچی تنگ شد میدان تصرفم کمتر میشه. زندگی معمولی همه ما همینه. اختیار خواهر شما در خانه به اندازه دختر عموی شما نیست، اختیار برادر شما به اندازه پدرتون نیست. پدر شما به شما ولایت پیدا میکنه، میتواند بیاید خانه شما، بره سر سفره نان شما، بدون اجازه شما نان برداره و بخوره. اصلاش اجازه نمیخواد بگیره، تو پسرشی، اونم پدر توه. اما تو میتوانی بری سر خانه پسرموت هرچی بود دست بکنی و در یخچال بخوری؟ نه، میدان تصرفت محدوده، چون میدان قربتت محدوده. نسبت میان قربت و اجازه تصرف به هم دیگه قابل شناساییه. ولی خدا میدان تصرفش وسیعه، چون به اذن الله قریب ترین شخص به خداست. هرچه عهد محکمتر و نزدیکتر، قربت هم نزدیکتر. کسی که خیش شد اجازه داره حالا بخواد. به همین خاطر در دعای عهد اینجوریه: اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی، سه نقطه عهد میبنده. با کی؟ با امام زمان. از خدا هم میخواهد لا احول عنها ولا ازول عبدا، خدا یک کاری بکن که این عهد برگردن من بمانه، زایل نشه. وقتی عهد بست محرم شده، حالا که محرم شده میتونه دعا کنه، قبل از اون دعا نمیتونه بکنه. تازه وقتی هم اجازه پیدا میکنه دعا کنه، چی پیدا چی میگه؟ اللهم چی؟ خدایا من رو در زمره یاران او قرار بده. اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانهی، در زمره یاران قرار بده. یعنی تا محرم شد نمیگه 40 کباب بده، جهیزیه دخترم بده. مؤمن بزرگ میبینه، عظیم میبینه. مؤمن دعاش در نسبت با حکمت خداوند و حکمت خلق عالمه. مؤمن تقاضاش به نسبت عالی ترین واقعی است که در زمین میخواهد اتفاق بیفتد. مؤمن وقتی تقاضا میکنه در یک لحظه که ممکنه دعا به اجابت برسه، بزرگترین رو میخواد. اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانی، یعنی قربت پیدا کنم به عنوان یاران امام زمان باشم. این میتونه ادعا درخواست کنه، چون قبلا عهد بسته. وقتی این دعا رم کرد، اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانی، تازه یه مرتبه به ذهنش میاد آمدیم و مردیم و دست نداد، نتونستیم ایشون رو ببینیم، زرنگه. اللهم ان حال بینی و بین الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحوض البودي. خدایا اگر اومدیم و مردیم همچنان که قضا دیگه بین من و امام من فاصله افتاد، دلم میخواد من رو وقت ظهور امامم برگردانی، در حالی که کفن به کمرم بستم، نیزه به دست گرفتم، شمشیر به دست گرفتم، را بیفتم برای یاری امامم. بزرگ بزرگ میبینه. یه مرتبه دیگه که تازه میخواد بیاد پایین، اللهم ارن طلعت الرشیده و قرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجا و سخکل مخرجا و اوسع منهجا. ببین چگونه یاد دادن دعا کردن را. بلد نیستیم دعا کنیم، یادمون دادن چگونه باید دعا کنیم. بعدم میگه اللهم ارن طلعت الرشیده. اگر قرار یک دعا اجابت بشه، دیدار اونو طلب میکنه. اللهم ارن طلعت الرشیده. بعد از اون چی؟ بعد از اونم شروع میکنه دعا برای مردم، برای تأسیس حکومت امام، برای رفع موانع تأسیس حکومت امام و از نقطه یاد دادن که چگونه می شود دعا کرد و چگونه می شود خواست. میزان ولایتی که پیدا می کنیم وسیله ایست برای دریافت رحمتهای آشکار و نهان خداوندی، و نتیجه شکست عهد معلومه. و عهد و پیمان خدا و رسولش را نشکنند جز آن که خدا دشمن آنان را بر آنان مسلط می کند. یعنی کسانی که عهد خدا را می شکنند نتیجه طبیعیش اینه که دشمن خدا برشون مسلط میشه. حالا چه فردی باشه چه جمعی باشه، دشمنان خدا برشون مسلط میشه. طبق حکمه از امام صادق علیه السلام نقله که هر کس با امامی دغلی کند، این همین روایت از امام رضا علیه السلام هم هست، روز رستاخیز با دهان کج وارد محشر میشه تا به دوزخ میرسه. دقلی نباید کرد. کمترین چیزی که بنده‌ای به واسطش کافر میشه اینه که حجت خدای تبارک و تعالی و شاهد او بر بنده‌هایش را که خدا امر اطاعت او را واجب کرده نشناسه. بدا به حال ما اگر این اتفاق بیفته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.